بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که در بحث تعریف استصحاب هستیم که آرام آرام میخوام این بحث رو جمعش کنیم. تعریفی که گفتیم امروز مشهوره، تعریفیه که شیخ اعظم در کتاب رسائل داره، حالا یا از خود ایشونه یا دیگران خلقش کردند و ایشون هم نقلش کرده. ابقاء و ماکان، همین ابقاء و ماکان. راجع به این تعریف نقض و ابرام زیاد واقع شده، ولی عرض کردم ما چون به گزینه اعتدال حد وسط معتقدیم که حالا نه خیلی باید زود گذشت بی‌دقت و نه خیلی مته رو خشخاش گذاشت، این تعریف رو به عنوان نظر کلاس میپذیره. و الا اگر شما دوستان حوصله کنید و کتاب ها رو ببینید، متوجه میشید که بعضی اشکالات گرفته شده که البته ما معتقدیم اون اشکالها وارد نیست، ولی خب گرفته شده. به نظر من اگر خواسته باشیم اشکالی بگیریم، بر برخی تعاریف لازم توجه کنیم اشکال بگیریم، مثل تعریفی که مرحوم آقای خویی ارائه داد، با توجه به اینکه خب بالاخره ایشون زمانن بعد از شیخ انصاری است و انتظار میره که خب تعریف ها کاملتر بشه، به نظر من یک حرکت مثلا ارتجاعی رو به عقبی رخ داده. منظور من چیه؟ مشخصا اینه که یادتون هست روز سه‌شنبه درس آخر که بودیم، ایشون فرمود اگر زن را از باب افاده استصحاب را اگر از باب افاده زن معتبر بدونیم، یعنی بگیم استصحاب یک اصل تعبدی خالص شرعی نیست، استصحاب از این باب که در اون زن هست حجته. اگر اینجور معنا کنیم باید تعریف کنیم به زن به بقا، عین عبارت ایشون بود دیگه در نشست قبل، زن به بقا. الاستصحاب ماهو از زن و بالبقا بنابر اماره. به نظر می رسد خیلی مسامحه است، برای اینکه ببینید استصحاب بنابر اینکه از باب افاده زن حجت باشه، زن یا نتیجه‌شه یا زمینشه. یعنی چه یا نتیجهشه یا زمینشه؟ یعنی وقتی ما یقین سابق داشتیم، فرض اینه دیگه، و بعد شک کردیم، درست؟ یه لحظه شک کردیم که حالت سابق باقیه یا نه، همین که شک کنیم یقین سابقمون رو یادآوری کنیم به گمان میرسیم. هر عاقلی وقتی که ببینه سابقا یقین داشته، الانم هیچ دلیلی نداره که اون حالت از بین رفته باشه، آرام آرام این شکش، حالا اصلا فرض کن شک 50-50، آرام آرام این شک به چی تبدیل میشه؟ به گمان به بقا، به گمان به بقا. وقتی تبدیل شد به گمان به بقا، استصحاب میکنه، میگه خب من چرا از حالت سابق دست بردارم، حالت سابقم رو ادامه میدم، ادامه میدم. یعنی ببینید حالت سابق رو لحاظ میکنه، دیگه آروم آروم شکش تبدیل میشه به گمان به بقا. وقتی تبدیل شد به گمان به بقا، استصحاب میکنه، استصحاب بعد از گمان به بقا میاد. اگر دوستان اینجوری صحبت کنیم، زن میشه چی نسبت به استصحاب؟ زمینه میشه دیگه. یعنی اول اینو میچینیمش، به قول عوام کلوخچین میکنیم که چه وضعیتی داشتیم، الان چه وضعیتی داریم، حالت گمان پیدا میکنیم، بعد استصحاب میکنیم. استصحاب میکنیم یعنی میگیم آنچه که بوده حالام هست. عقلام همین کار میکنن، ما مثلا راه میفتن. اگر اینجور شد، ببینید ظن به بقا میشه زمینه استصحاب، میشه قبل از استصحاب، مقدمه بر استصحاب. یه دفعه کسی میگه نه، شما چرا اینجوری میگی؟ چرا اینجوری میگی؟ اینجوری بگو. وقتی آدم یقین کرد، شک کرد بلا فاصله استصحاب میکنه، میگه من که یقین داشتم، حالا درست شک دارم، شک من 50-50 ولی دست بر نمیدارم، حالت سابقه رو میکشونه، با کشوندن حالت سابقه به گمان میرسد. یعنی استصحاب سبب میشه برای، بگید آقا، برای گمان. استصحاب میشه مقدمه بر گمان. البته ما مدافع این بیان نیستیم، اشتباه نشه، میخواییم علا جمیع فروز بحث کنیم، چون از عبارت جناب آقای خویی همین در میاد، بعضی کلماتش ها، که زن نتیجه استصحابه. تو همین بحث تعریف استصحاب اینجوری هم عبارتش در میاد که زن نتیجه استصحابه. حالا ما میگیم که کار به این قسمت حرفشون نداریم، بعضی دوستان دیر اومدن، میگیم زن یا زمینه استصحابه که توضیح دادم براتون و میشه مقدم بر استصحاب، رخت خواب رو پهن میکنه برای استصحاب، جا رو پهن میکنه، اینجوری بگید. یا به تعبیری که ما خیلی هم نمیفهمیم ولی تو کلمات ایشون هست، بگیم زن حاصل میشه با استصحاب، استصحاب اول میاد، زن بعد میاد. اما علا ای حال استصحاب خود گمان نیست که ایشون میگه، خود گمان نیست، استصحاب حکم عقل است با این توضیحات. حالا اگر بگیم عقلیه یا حکم عقلاست، چون بنابر افاده گمان میگن مدرک استصحاب یا عقل است یا عقلا، حکم عقل است به قول آقا ضیای عراقی، تصدیق عقل است، حتی تصدیق ظنی ها، نه تصدیق یقینی، چون استصحاب که یقین نمیاره، تصدیق ظنی عقل به بقاء ماکان، تصدیق ظنی عقل، یا بگید حکم عقل به بقای ماکان کجا، گمان کجا. اون حرفی که ما داشتیم سه‌شنبه حرف خوبی بود، گمان یک حالت نفسانی مربوط به منه، در حالی که حکم عقل از سنخ داوریه. چطور میتونیم بگیم استصحاب بنابر افاده زن هو زن؟ چیزی که دوستان این قسمت رو عرض ما رو تثبیت میکنه اینه که ببینید گذشته ها که استصحاب رو از امارات میدونستن، در این که معتبر استصحاب یا نه یا باید تفصیل بدیم اختلاف داشتن علما. اگر دست من رو نگاه کنید، از نظری که میگفت استصحاب نه اصلا درست نیست، نظری که میگفت استصحاب آره نعم، تا نظری که این وسط چکار میکرد تفصیل میداد، مثلا در عدمیات نه، در وجودیات آره، یا به عکس در وضعی آره، در تکلیفی نه و بالعکس. تفصیلات زیادی از قدیم داشتیم. ببینید اگر ما استصحاب رو از سنخ داوری تفسیر کنیم میشه اختلاف درش بشه، به این معنا که یک زیدی بگه استصحاب داریم، یعنی حکم عقل رو به بقا داریم، یه زیدی بگه ما حکم عقل رو به بقا نداریم. اما اگر شد خود گمان، خود استصحاب شد گمان، یعنی که ما گمان داریم گمان نداریم. بالاخره گمان یه حالت شخصی نفسیه، ممکنه بعضیا داشته باشن، بفرمایید، بعضیا نداشته باشن. شما اصلا اختلاف نظرها رو در استصحاب وقتی میتونید تصور کنید که استصحاب از سنخ داوری باشه، نه از سنخ حالت نفسانی. مثل که مثلا اینجوری یکی پرسه آقا اگر کسی وضو بگیره بعد شک میکنه یا نه، بگیم اقوالیه. این درسته به نظر شما؟ اینجوری آیا انسانها تو نماز شک میکنن یا نه، بگیم اقوالیه. خب این خنده آوره، بعضی ها شک میکنن بعضی ها نمیکنن، ممکنه اصلا شک نکنن، ممکنه همه شک کنن. تو پدیده های خارجی که اقوال معنا نداره، بگیم استصحاب ظن به بقاست در جایی که یقین سابق بوده، این معنا نداره اختلاف اقوال، در حالی که ما در استصحاب چی داریم؟ اختلاف اقوال داریم. به نظر من عرض بکنم اولا همون تعریف رو قبول کنیم دیگه، معطلم نشیم. من دیدم بعضی از آقایان اینجا چقدر با اینکه مثلا کل اصولشون خیلی مختصرتر از ما بوده، خیلی مختصرتر بوده، مثلا 12-13 جلسه اختصاص به تعریف استصحاب، در حالی که نهاد استصحاب الان روشنه. حال ممکنه 400 سال پیش 500 سال قبل مثلا با براءت اشتباه میشد، با چیزای اشتقاد یقین اشتباه میشد، اما دیگه امروز به برکت تکامل دانش اصول میدونید یه نهاد جا افتاده است. نهادهای جا افتاده مگر جزئیاتش که حالا اتفاقا امروز درگیر میشیم، جزئیاتش آدم بخواد روش صحبت کنه، مثلا تو ارکانش، مقوماتش، یا اون جاهایی که تعریف رو ارکان اثر میذاره اینطوری، و الا مناقشات لفظی دیگه باید جمع بشه. خب بعضی آقایون دیر اومدن، میخوان مطلب دستشون بیاد. ببینید ما امروز تا اینجا اگر دقت کنید میتونیم بگیم دو کار کردیم یا یک کار بزرگ. حالا بگیم یک کار، یه مطلب گفتیم امروز تو این پاراگراف اول 7-8 خط یه مطلب گفتیم، گفتیم بعضی بر تعریف شیخ اعظم اشکال گرفتن، مثل مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول، خواستید یه وقت فرصت کردید ببینید. حالا ما که به زعم خودمون اشکال وارد نیست، ولی اگرم اشکال وارد میدونستیم چون اینا شرح و لفظه عبور میکردیم. در ادامه عرض کردم بله بر بعضی از تعاریف اشکال هست که نمیشه عبور کرد. بالاخره ما باید حواسمون جمع باشه که این اشکال رو اینجوری نگیم، مثل تعریف آقای خویی راجع به استصحاب. شما خود 3 تا تعریف داشت، یکی از تعریفاش این بود که اگر بگیم استصحاب مفید زن هست، افاده زن باید بکنی تا حجت باشه، استصحاب میشه هو زن. اصلا این یعنی چه هو زن که دیگه توضیح دادم، این در تا همین قسمت کفایت میکنه. و اما بریم سراغ قسمت دوم که تأکید میکنم ولو ادامه تعریفه و بنا هست که ما رو تعریف خیلی معطل نشیم، اما یه نکاتی داره که من اینجا براتون عرض میکنم برای اینکه حساس کنم شما رو و اهمیت بحث رو بدونید، ولو تو برگه نیست اینو که الان میخوام بگم. یه سوال میکنم از شما، چی میگید فضلای عصر؟ حالا جلسه استفتاء از شما میخوان استفتاء کردن از فضلای عصر، چی میگن فضلای عصر راجع به کسی که اصلا فارغ از این که توجه کنه وضو داره یا نه؟ خوب دقت کنید سوال میکنم، فارغ از این که توجه کنه وضو داره یا نه وای میسه نماز. اتفاقا این مسئله تو ماها طلبه ها زیاد پیش میاد که معمولا وضو میگیریم، مثلا دائم الوضو هستیم، خیلی وقتا اصلا بی حواس از آن که گفتن وای میسیم نماز. بعد که نماز تمام میشه یا حتی وسط نماز یه لحظه میگیم اه من وضو دارم ندارم، چی شد؟ پیش اومده دیگه، بارها پیش اومده. فارغ از این که وضو دارم ندارم وای میسیم نماز. خب بعد از نماز یا وسط نماز حواسمون به خود میاد که وضو داریم یا نه، یه لحظه فکر میکنیم میگیم خب وقتی اومدیم برای درس که وضو گرفتیم دیگه، یادمون هم نمیاد مثلا وضو باطل شده باشه. و البته شک بکنیم، آنه که یقین کنیم وضو داریم، شک کنیم وضو باطل شده یا نه، خب همونجا استصحاب میکنیم، همون وسط نماز. استصحابم که نیت که نمیخوام، این تو ذهنت میاد یقین سابق شک لاحق، میگه خب ادامه میدم. این نماز صحیحه یا نه، نماز صحیحه یا نه. بدونید مشکل چیه؟ اصلا چرا این سوال رو میکنیم؟ سوال مشکل از اینجا شروع میشه که هر انسانی وقتی میخواد وارد نماز بشه باید یقین به حجت بر طهارت داشته باشه، یعنی یا یقین داشته باشه یا حجت، که میگیم استصحابم حجت دیگه، یقین سابق داشته باشه، شک لاحق، استصحاب کنه وایس نماز. این میشه حجت دیگه. هر نمازگذاری وقتی میخواد وارد نماز بشه باید بر داشتن طهارت حجت داشته باشه. خب حالا ایشون اگر قبل از ورود به نماز استصحاب میکرد، قبل از ورود به نماز استصحاب میکرد، یعنی میخواست وایس نماز، شک میکرد وضو داره یا نه، میگفت خب من که صبح یقین دارم وضو گرفتم رفتم سر کلاس، یادم نمیاد این 3-4 ساعت وضو باطل شده باشه، شک دارم، استصحاب میکنم. یعنی یقین موقع ورود به نماز ها، اون یقین سابق رو توجه میکرد بهش، میشد فعلی. شکش هم میشد شک چی؟ فعلی. شکش هم میشد شک فعلی، استصحاب میکرد وای میساد نماز. اما فرض ما کدام نمازگزار علما؟ فرض ما نمازگزاری است که اصلا غافل از طهارت بود، غافل از یقین سابق و شک لاحق بود. آدمی که اصلا غافل از یقین سابقه، غافل از شک لاحقه، که یه استصحاب نمی کنه، غافل از استصحابم هست، به عبارت دیگه یقینش تقدیریه. تقدیریه دوستان، درست معنا کنیم، یعنی اگر توجه کنه متوجه میشه که سابقا یقین داشته. شکشم شک تقدیریه، به این معنا که اگه توجه کنه متوجه میشه که الان شک داره. اما ایشون نه یقینش فعلی بود موقع ورود به نماز، نه شکش فعلی بود. از شما سوال میکنم کی یقین و شکش فعلی میشه؟ یعنی مورد توجه واقع میشه؟ تو فرض ما وسط نماز یا بعد نماز، درست شد؟ اینطور شد دیگه. حالا ببینید یه سوال پیش میاد، اگر گفتیم در استصحاب یقین شعنی، آقایون گفتن تقدیری، من میگم شعنی، یقین شعنی، یقین تقدیری و شک شعنی، شک تقدیری کفایت میکنه؟ درست این آدم موقع نماز اصلا به اینا توجه نداشت، ولی چون در استصحاب شک شعنی، یقین شعنی کفایت میکنه، ایشون اول نماز چی داشته؟ استصحاب داشته، ارکان استصحاب تمام بوده، ولی توجه نکرده که استصحاب کنه، ولی ارکان استصحاب بوده. ولی اگر دوستان گفتیم که در استصحاب چی شرطه؟ فعلیت شرطه، توجه شرطه. خب ایشون موقع ورود به نماز توجه نداشته، پس استصحاب نداره، یقینم که نداره، چون اون یقینی که صبح داره که به دردش نمیخوره، بعد تبدیل به شک شده. ایشون وارد نماز شده در حالی که بفرمایید حجت بر طهارت نداشته، حجت بر طهارت نداشته. لذا این سوال که از شما استفتاح شد که ما نظرکم، نظرکم الشریف، ما رأی و سماحتکم، رأی شما چیه راجع به کسی که غافل از استصحاب وای میسه نماز، وسط نماز یا بعد از نماز متوجه میشه که من اصلا حواسم به وضو نبود، منتها میگه بله خب من که صبح گرفتم الانم که شک دارم. اگر گفتیم شک و یقین تقدیرش هم کفایت میکنه، این آدم استصحاب داشته ولو نکرده ها، ولی ارکان استصحاب بوده، توجه نکرده، خب نکرده باشه، این جایی مونه که آدم شانسی یه کاری میکنه اتفاقا هم بفرمایید درست در میاد. اما اگر گفتیم که در استصحاب شک و یقین باید فعلی باشه، ایشون موقع ورود به نماز ارکان استصحابو نداشته تا بخواد استصحاب کنه، اصلا استصحاب نیست در حق این آدم، از اون بر یقینم که نداره، حالا که توجه میکنه یقین داره صبح وضو گرفته، یقین نداشته که موقع نماز وضو داشته، این آدم نمازش ناصحیحه. من صلا غافلا عن الطهاره لکن سابقا وضو گرفته طهارت داشته و شک داره، آیا نمازش صحیحه یا نه؟ باید بگیم اگر در استصحاب شک و یقین رو تقدیری هم کفایت کنه نماز این صحیحه، اگر در استصحاب شک و یقین فعلی باید باشه نماز این آقا باطله. از مسائل دوستان مهم استصحابه ها، گوش میکنی؟ منطقه اگر فکر کنیم ما اینجا میخوایم بررسی کنیم، اینجا من فقط حرف عراقی رو براتون میگم، جناب عراقی، چون ایشون این بحث رو ربطش داده تو همینجا تو تعریف، تو تعریف. منتها ما حالا عرض میکنیم براتون، یکمی هم دقیقه ها، هفته برگه رو داشتید، سه چهار روز برگه پیشتون بوده، باید پیش مطالعه کرده باشید. حالا ممکنه مثلم سنگین بوده، ابهام داشته، حالا که عرض میکنیم مجددا یه بار دیگه مطالعه میکنید انشاءالله. ولی خب بهتون بگم از بحثای مهمه، چون این مسئله واقعا محل ابتلاست. آدم خیلی وقتها استصحاب زمینش هست ولی توجه نمی کنه، همینطور لباس میندازه رو دوشش، نماز میخونه، بعد یه لحظه شک میکنه این لباس من مثلا دیروز که پوشیدم رفتم بیرون احتمال دادم نجس شده ها، در این حال یقین نداره. موقعی که انداخت رو دوشش نماز خوند هیچ حواسش نبود، بعدش که نماز تمام شد این یقین سابق و شکل و همه اینا اومد تو ذهنش، بذار از این به بعد میتونه استصحاب کنه، اما گذشته که نماز که تموم شده، نماز چی؟ یا مثلا پشت سر یه نفر که استصحاب عدالت داره واقعا نماز میخونه، اما حواسش نیست به عدالت امام، بعد که نماز تمام میشه میگه ایشون عادل نیست، من دقت نکردم رو این جهت، یا متوجه میشه امام جماعت عوض شده، اینم پیش میاد، فکر میکرد مثلا زید خیالش راحت بود، بعد معلوم شد امره. در مورد امر یقین سابق داره و شک لاحق، اما کی؟ حالا که نماز تموم شده اسم امام جماعت رو بردن، مثلا فهمیده آقا خودش نبوده، پسرش بوده، خودش نبوده، مسئول دفترش بوده، نسبت به این آقا شک داره، قبلا هم یه هفته یقین داشته فرض کنید. همه این بحث ها میاد. حالا این مثال عبادات شما ببرید تو جاهای دیگه، مسائل دیگه پیاده کنید. بله خب، حالا باید ببینیم که در کشاکش قاعده فراغ با قاعده استصحاب کدام مقدمه، ولی جواب شما مشخصا اینه که بله، مواردی قاعده فراغ میگیره. حالا این مثلا وسط نماز باشه چی؟ این طوری دیگه وسط نماز باشه که دیگه نمیگیره که بله. شک تقدیری، ببینید خب این نظر شماست، بعضی هم همین میخوان بگن، یعنی شک لولا توجه. لذا من گفتم تقدیری نگیم، چی بگیم؟ شعنی. من به همین دلیل اینا تو ذهن ما هست، ولی ما نخواهیم کلمات رو عوض کنیم. شک شعنی، شک شعنی یعنی اقتضا بود، شعن دیگه، شعن یعنی اقتضا، اقتضای شک بود، ولی این آدم نه، این غافل بود. آدم غافل نه یقین داره نه هیچی، ولی اقتضاشو داره. اینطوری خود تکلیف فعلی نداره، اما تکلیف فعلی نداشته به استصحاب، اما تکلیف داشته به طهارت نماز. ضمن این که اجازه بدید در مثل طهارت که اصلا تکلیف شرط نیست، که اگه کسی یقین داره وضو داره، اینکه دیگه تکلیف نداره وضو بگیره، بعد خون یقین کرد وضو نداره باید بخونه، کار به تکلیف نداره. ببینید حالا من اینو گفتم که اهمیت این یه صفحه‌ای که از مرحوم عراقی آوردیم اینجا بدونید. ما بحثمون این نیست که الان سوال بکنم این بحث رو به نظر شما ما کجا باید بیاریم، همین که شک تقدیری، یقین تقدیری کفایت میکنه نمیکنه، این باید تو کدوم از مباحث بیاد؟ تو ارکان. اونجا که میگیم یقین سابق شک لاحق، تو ارکان باید بگیم این یقین یعنی چه، اعم یا یقین فعلی، شک یعنی چه، اعم یا شک فعلی. لذا آدم غافل به درد نمیخوره استصحابش بعد، بله از اون لحظه به بعد به درد میخوره، اما لحظه قبل رو دیگه اصلاح نمیکنه. اینجور میشه دیگه. ببینید من اینو به این خاطر اینجا آوردم که بحث تعریفه که دیگه انشاءالله تمام هم میکنیم بحث تعریف رو، میخوام اینو بگم که تعریف ما از استصحاب، تعریف ما از استصحاب و این که استصحاب رو یک پدیده‌ای بدونیم که مفید ظن است و سندش هم عقل و عقلا هستن، یا یه پدیده تعبدی بدونیم و سندش رو هم روایات بدونیم، تو تعریف استصحاب اثر نداره، ابقاء و ماکان. اما در اطراف استصحاب، مثل همین که ارکان استصحاب رو چی قرار بدیم تأثیر داره. یه بار دیگه بگم، ما میتونیم یک تعریف از استصحاب ارائه بدیم بر همه مسالک. عبارت عوض کردم ها. سوال میکنم از شما، کی بود که گفت یک تعریف میشه از استصحاب ارائه داد بر همه مبانی؟ کی بود این حرف زد؟ سه شنبه آقای آخوند خراسانی، آقای آغازیا عراقی، ظاهر شیخ انصاری. حتیش خیلی بالو پایین میکنه، ولی نهایتاً میشه اینو بهش نسبت داد. اینا بودن. ما دوستان مخالف نیستیم، ما عرض میکنیم حالا به حسب زعم ناقص خودمون میشه یک تعریف ارائه داد، اما تعریف واحد از استصحاب ارائه دادن معناش این نیست که اون اختلافات جانبی در دیگر شؤون استصحاب اثرگذار نیست. نه خیر، اون اختلافات جانبی مشخصا تو این بحث منظور اینه که از اخبار بگیریم استصحاب رو یا از عقل و عقلا بگیریم، تو تعریف اثرگذار نیست، اما تو مثلا ارکان اثرگذاره. بحث مهمیه. حالا نمونه میاریم. آقای عراقی نگاه کنید چجوری این اصولی سترگ بر این که استصحاب از اخبار بگیریم یا عقل و عقلا بگیریم، ببینید چجوری تفاوت گذاشته. ایشون دوستان خلاصه ی حرفش اینه، میگه که راجع به اعتبار یقین که آیا باید فعلی باشه یا بگید آقا شعنی باشه، توجه بهش باشه یا نباشه، این منظورها، راجع به اعتبار این که یقین باید بهش توجه بشه یا نه، البته بعد شک هم اضافه میکنه، همون که من گفتم. میگه گاهی استصحاب و از عقل و عقلا میگیریم، گاهی استصحاب و از اخبار میگیریم. یک کمی دقیق دقت کنید، من امروزم میدونم نمیرسیم کاملش کنیم، ولی برای اینکه یه پیش مطالعه بشه، این یک صفحه است تقریبا حرف عراقی، من میخواستم من مختصرش کنم که خیلی حجم صفحه رو نگیره، ولی دیدم هیچ چیش نمیشه بزنیم، هر چیش هم بزنیم بعد باید خودمون اضافه کنیم، همون میشه. اینکه بعضی وقتا ما یک صفحه از یک بزرگی نقل میکنیم، این عبارت جوریست که نمیشه، به هم میریزه. ببینید ایشون میگه که اگر شما از عقل و عقلا گرفتید، یقین شعنی کفایت میکنه، یقین فعلی با توجه لازم نیست. لذا طبق نظر ایشون آدمی که غافل وای میسه نماز، بعد میتونه وسط نماز چیکار کنه؟ استصحاب کنه. ولی اگر از اخبار گرفتیم، اگر لا تنگزل یقین به شک رو معنا کردیم به لا تنگزل یقین به شک، یعنی چه؟ اگر لا تنگزل یقین به شک رو معنا کردیم به لا تنگزل یقین به شک، یعنی گفتیم مراد از یقین خود یقینه، مراد از شکم خود شکه. ایشون میگه نه، این تقدیری به درد نمیخوره. ولی اگر اومدیم مراد از یقین رو چی گرفتیم؟ متیقن گرفتیم، که بعضی ها میگن لا تنقض الیقینه بشه، یعنی لا تنقض المتیقنه، بالمشکوک، در اینجا تقدیرش هم کفایت میکنه. آدم دوستان وقتی وقتا واقعا میمونه که اینا چجور اصلا این رو به ذهن ایشون رسیده. حالا ما حالا مطلبو میگن برامون، انشاءالله میفهمه. من فردا اینا رو توضیح میدم براتون، خواستم اصلش دستتون بیاد، اجمالش، خلاصش در یه دو خط. اما واقعا مرحوم عراقی ایشون میدونید که هیچ کاری جز فقه و اصول نداشت. رئیس فلانجا باشه و نمیدونم مرجع باشه و دفتر داشته و هیچی نداشته، هیچی، یه فقه یه اصول، بیشترم اصول. دائم هم داشته فکر میکرده، 60 سالم خارج گفته، 10 دور اینا رو قبلا از من شنیدید دیگه. جوری هم بوده که مثلا شب نجف پشت بام نجف میخوابیده، یه دفعه نصف شب پا میشده یه مطلبی رو مرحوم عاشق هاشم آمل رو بیدار میکرده. اینجوری میگن پاشو پاشو اینو یادداشت کن برای فردا صبح بگی. یعنی تو خوابم داشته فکر میکرده. محیط نجف هم اون زمان آقایون نقل میکنن اصلا محیطی بوده که همش همین بحثا بوده. میگن حتی وقتی میرفتی توی مغازه مثلا یه عوا بخری، یه سبزی بخری، خود مغازه دارم توجه داشته به این حرفا، به این نکات. اینجوری بوده فضا، یعنی حتی فضای این بحث اصولی تو عوام هم گاهی کشیده میشده. بر این اساس خب اینا نتیجه فکر زیاد روی یک موضوعه. تا فردا انشاءالله.